آزادی مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من نصیر جان امام‌مرزاده از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه نشر سیوم و نهایی مجله بامدادی را تقدیم شما میکنم. امروز سه شنبه 27 نوامبر سال 2007 است و ساعت اینجا 8 سحر.
سلام، من خیرومان بخوزاده از استودیوی شهر پراگ، ساعت اینجا 4 شب است و توجه کنید حالا به وضع هوا در مهمترین شهرهای تاجیکستان.
امروز در دوشنبه باران میبارد و حرارت هوا به 16 درجه خواهد رسید. بارش در دیگر شهرهای کلانی تاجیکستان هم در نظر است. هوا در خورو 8، کلاب خوجند 13 و قرانتیپا 17 درجه گرم می شود.
تازه ترین خبرهای ساعت، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز ایالات متحده آمریکا را در آن متهم کرد که سازمان امنیت و همکاری اروپا را وادار کرده است از ارسال ناظرانش به انتخابات پارلمانی 2 دکبر روسیه دست کشد. پوتین گفت این تصمیم با مشورت وزارت خارجه آمریکا گرفته شد و افزود که هدف آنها غیر قانونی تلقی دادن انتخابات پارلمانی روسیه میباشد. هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که شرکت در جریان ارزیابی های انتخابات روسیه با این سبب دست میکشد که مسکو شرایط فعالیت آنها را عملا غیر ممکن کرده است. تفصیل در ادامه برنامه.
امروز در استانا نشست شورای وزیران دفاع کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل شروع می‌شود. با این هدف وزیر مدافع تاجیکستان شیرعلی خیرالله‌ایف در پایتخت قزاقستان به سر می‌برد. قرار است در این نشست طرح کاری شورای وزیران دفاع اتحاد برای سال 2008 و همزمان برنامه تمرینات مشترک نیروهای ضد حمله‌های هوایی اتحاد برای سال آینده بررسی شود. بجز این، در همایش امروزه شورای وزیران دفاع جریان اجرای کنسپسی تأسیس نظام واحد مخابرات برای نیروهای مسلح کشورهای عضو این اتحاد مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.
نخست وزیر سربستان وایسلاو کاشتونیتسا گفت که کشوری وی نیت ندارد گارده از زمین کوسوو را گذشت کند. اظهارات وی در پیشروی به قول دوری آخری مذاکرات بر سر تعیین سرنوشت آینده کوسوو صدا داد که قرار است در شهر بادن آستریا برگزار شود. این مذاکرات باید تا تاریخ 10 دکبر انجام یابد و بعد آن هیئت مذاکره ایالات متحده آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا باید خلاصه های خود را راجع به پیشرفت در این زمینه در یک گزارش به سازمان ملل متحد تسلیم کنند.
قرار است تا ماه ینوار سال 2008 فعالیت نمایندگی دانشگاه نوی روسیه در شهر خوجند قطع کرده شود. حقوق شناسی وزارت معارف تاجیکستان قربان قربانوف به رسانه‌های خبری گفته است که کار فیلیال این مؤسسه تعلیمی غیر دولتی با دعوای وزارت معارف و حکم دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان منع کرده می شود. به قول آقای قربانوف این دانشگاه فعالیت مغایر به قانون داشته و تعلیم برخلاف آیین نامه‌اش 100% از حساب خودی دانش آموزان صورت می گرفته است. اما در آینامه دانشگاه آمده است که مبلغ گذاری آن را باید مؤسسش انجام بدهد. به ادعای وزارت معارف، صفات و شرایط تعلیم در نمایندگی دانشگاه نوی روسیه در خوجند به 70% شرط های دریافت مجوز فعالیت جوابگو نبوده است. حالا در این دانشگاه که 6 سال است در شمال کشور فعالیت دارد، 614 دانشجو تحصیل میکنند.
مقامات پاکستان میگویند که رئیس جمهوری جنرال پرویز مشرف انتظار دارد در پیشروی ترک مقام نظامی کردنش روز چهارشنبه 28 نوامبر مراسم خوشباشی را با ارتش آغاز کند. مقامات میگویند که بعد از مقام سرفرمانده نیروهای نظامی کشور کنار رفتنش، مشرف روز پنجشنبه نیت دارد چون رئیس جمهوری پاکستان در مهلت 5 ساله دیگر سوگند یاد کند. این نوبت وی به حیث رهبر غیر نظامی کشور ایفای وظیفه میکند. مشرف تا این مدت اخیر زیر فشار فزاینده جامعه و مخالفین قرار داشت که از او تقاضا داشتند از مقام نظامیش دست کشد و انتخابات پیش از وقت پارلمانی را به ماه ینوار تعیین کند. تقاضای مهمی دیگری مخالفین بکار شدن وضعیت اضطراری همانا پا بر جا میماند.
در قصبه سفرینوی ولایت مسکو جسد یک شهروند تاجیکستان با زخم‌های کارد پیدا گردیده است. به اطلاع وزارت امور داخلی روسیه، ساعت 5 بعد از ظهر روز 25 نوامبر در نزدیکی فروشگاه ماگیا جسد این شهروند 27 ساله تاجیکستان با نشانه از ضرب‌های سر و پای کارد در روی گردن و قفس سینه‌اش یافت شده است. مقامات انتظامی مسکو در این رابطه تفتیشات می‌برند.
شورای اروپا حادثه ربایش و صحنه ساخته قتل یک فعال حقوق بشر و سه خبرنگار را در جمهوری جنوبی انگوشتان روسیه محکوم کرد. رئیس کمیته حقوق بشر شورای اروپا دیک مارتی و از اعضای پارلمان روسیه دعوت به عمل آورد که آدم ربایان را مجازات کنند. علی کارلوف رئیس سازمان میماریال و سه خبرنگار در پایتخت انگوشتان شهری نظران از جانب افراد نقاب‌پوش ربوده شدند. آنها شب 24 نوامبر با ماشین شنونده شده مورد لاتوکوب قرار گرفتند. بعد این آدم ربایان آنها را به طور ساختکارانه قتل کردند. در نهایت این گروه 4 نفره در کنار شهر نظران بدون پایفزول رها شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی.
رهبران امریکا و اسرائیل و فلسطین به نتیجه های امیدبخش نشست خاور میانه خوشبین هستند.
ولادیمیر پوتین ایالات متحده امریکا را در آن متهم کرد که سازمان امنیت و همکاری اروپا را وادار کرده است از ارسال ناظران انتخاباتیش به انتخابات پارلمانی 2 دکبر روسیه دست کشد.
ساکنان تاجیکستان از بالا روی بی سابقه قیمت بنزین در دوشنبه اظهار نگرانی میکنند.
تاشکند از تاجیکستان دعوت کرد که نماینده های خود را برای نظارت از انتخابات پرزیدنتی ازبکستان فرستد.
یک دخترک ازبک گرفتاری سرطان خون برای جراحی خود نیازمندی کمک خیرخواهان است.
و دو رسام تاجیک در مسکو آثار نقاشی خود را بخشیده به 800 مین سالگرد بزرگداشت مولانا رومی به نمایش گذاشتند. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش امروز در اکادمی بحری آناپولیس نزدیک واشنگتن نشست یک روزه خاور میانه را برگزار میکند. یک روز پیش از این نشست شامی دیروز وی رهبران اسرائیل و فلسطین شرکتداران اصلی نشست را به حضور پذیرفت. از آغاز این دید و بازدیدها هر سه جانب راجع به نتیجه های مثبت همایش مذکور ساری خوشبینی میکند. همکارم لطیفی مختصر به خلاصه های این نشست مراجعه کرده است.
پیش از آن که ملاقات روبروی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش و نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت برگزار شود، بوش با اولمرت در حضور خبرنگاران گفت شرکت رهبران هم اسرائیل و هم فلسطین در کار کنفرانس امید را برای ختم همه اختلاف نظرها در میان دو جانب به میان می‌آورد. بوش گفت من امید دارم که در آینده نیز با محاوره جدی با شما و رهبر فلسطینی ها در رابطه با امکان پیدا کردن راه استقرار صلح ادامه خواهم داد. من خوشبین هستم و من می دانم که شما نیز خوشبینید. من می خواهم از شما برای جسارت و دوستی شما ستایش نمایم. اهود اولمر در پاسخ گفت که بخصوص حضور نمایندگان دیگر کشورها در کنفرانس آناپولیس که در دوام 7 سال بار نخست با تشبث ایالات متحده آمریکا صورت می‌گیرد الهام بخش است. من امیدوارم ما روند جدی را میان ما و فلسطینی‌ها آغاز خواهیم نمود. این روند سودمند دو جانبه خواهد بود، اما یاری بین المللی برای ما خیلی مهم است و من برای تلاش‌های شما جناب رئیس جمهور و وزیر کارهای خارجه آمریکا خانم کوندالیزا رایس تشکر می‌گویم. شما تمام کوشش‌تان را به خرج سپردید که این امکان پذیر گردد و ما به سطح امروزه برسیم. ما همراه با فلسطینی‌ها راه حل مشکل بیت المقدس را جستجو خواهیم کرد. ما با نتیجه خواهیم رسید که به مردم کشورهای ما امید بزرگ خواهد بخشید. بعد از تقریبا 2 ساعت رئیس جمهور بوش با سرور فلسطینی ها محمود عباس واخورد و آنها در نشست مشترک مختصر به سوال های خبرنگاران پاسخ دادند. بوش کمک خود را پیشکش نمود، اما تاکید بر آن کرد که مشکل ترین کار را جانبه های مذاکره کننده اسرائیل و فلسطین به ذمه خواهند داشت. ما می خواهیم به شما یاری دهیم. ما به خاور میانه تنها به خاطر استقرار صلح وارد شدیم. ما می خواهیم مردم در منطقه های فلسطینی امید پیدا کنند. ما برای آمادگی شما با گفتگو شنید با اسرائیل ها تشکر می گوییم. ایالات متحده آمریکا نمی تواند کسی را مجبور کند موقعش را قبول کند، ولی ما می توانیم در آسان کردن حل این مشکل کمک رسانیم. محمود عباس در پاسخ گفت که مثل اولمرت او هم خوشبین است که روند صلح را می شود نیروی نو بخشید و امکان دارد توافق به گفته وی امنیتی و اجتماعی حاصل شود. و اینچنین بوش را برای تشکیل کنفرانس تشکر کرد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
ملاقات رو بروی رهبرانی امریکا، اسرائیل و فلسطین در پیشروی نشست صلح خاوری میانه در آناپولیس امریکا. در نشستی امروزه که عملاً تلاش خواهد کرد جرایان گفتگوهای صلح را برای تشکیل دولت فلسطین احیا کند، نمایندگان بیش از 40 دولت جهان از جمله کلیه جهانی عرب شرکت خواهند کرد. روز یکشنبه جورج بوش گفت که عهده‌دار است در سمت ختم نزاع خاوری میانه گامی جدی بردارد. آمادگی ها به نشست مذکور در گزارشی همکاران میرزای سلیم پور.
کنفرانس صلح خاوری میانه روز 27 اکتبر در آناپولیس ایالت مریلند در همگی یک ساعت راه از پایتخت آمریکا شهر واشنگتن با شرکت نمایندگان کشورهای زیادی دخیل در جریان صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها از جمله وزرای خارجه کشورهای عربی و همچنین فرستاده های گروه جی 8 اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد آغاز به کار میکند. نشست آناپولیس نخستین همایش صلح خاوری میانه تحت نظر آمریکا در 7 سال اخیر محسوب شده، تأمین حضور نمایندگان تقریبا همه کشورهای مهم عربی در این انجمن از موفقیت‌های دیپلمات‌های آمریکایی ارزیابی می‌شود که به خاطر جلب این کشورها خیلی پایفشاری کرده‌اند. در این میان به ویژه شرکت نمایندگان سوریه و عربستان سعودی قابل ملاحظه است و آن هم در حالی که طلبات پیشگذشته آن دو کشور شامل دستور کاری انجمن آناپولیس نشده است. عربستان سعودی میخواست در این همایش طرح پیشنهادی اریاد که بازگشت اسرائیل با مرزهای تا سال 1967 را تقاضا میکرد بررسی شود. سوریه بحث مسئله خروج اسرائیل از سرزمین های اشغالی تپه های جولان را طلب گذاشته بود. ایران که به آناپولیس دعوت نشده است، عربستان سعودی را به محض قصد شرکتش در این کنفرانس به بادی مزمت کشید. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران از رئیس جمهور این کشور محمود احمدی نژاد نقل قول میکند که در یک صحبت تلفنی با پادشاه سعودی عبدالله کشورهای عربی را از به تعبیر احمدی نژاد توطئه ها و فریبکاری های اسرائیل هشدار داده است. رئیس جمهور ایران با همتای سوریایی خود بشار اسد نیز در این رابطه گفتگوی تلفنی داشته است. با وجود موفقیت آمریکا در امر تامین شرکت کشورهای عربی در کنفرانس آناپولیس، هنوز روشن نیست که آیا از این همایش چی به دست خواهد آمد. هر دو جانب اسرائیل و فلسطینی ها در عرفه کنفرانس در این مورد محتاطانه صحبت میکنند و میگویند امیدشان بیشتر این است که نشست آناپولیس مسیر مذاکرات های بعدی صلح خاورمیانه را معلوم خواهد کرد. نبیل شعص مشاور ارشد رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس در این رابطه به خبرگزاری رویترز گفت:
عودت الاضواء والاهتمام الى القضيه الفلسطينيه.
اول از همه جلب توجه به مساله فلسطین مهمترین نتیجه است که میتواند از این مجلس در بیاید و با چنین نتیجه از این مجلس بازگشت بلافاصله به مذاکراتی که بر اصول تاکنون موافقت شده، یعنی طور پرزیدنت بوش تاکید کرد، قرارداد صلح عربستان و قراردادهای بین المللی سازمان ملل اساس یافته است. این امکان می‌دهد که ما حرکت را نه از نقطه های خیلی اول بلکه نقاط توافقات علکی به دست آمده ادامه دهیم و از جمله توافقات کنفرانس مادرید و توافق در مورد صلح بر عوض سرزمین ها و امثال آن.
سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل مارک ریگو نیز با رویترز حرفهای تقریبا همسان زده است.
I think the test of Annapolis is not only to have a good meeting, but it's in what happens in the weeks and the months.
با فکر من امتحان آناپولیس تنها با برگزاری یک نشست خوب پایان نخواهد یافت، بلکه باید دید که در چند هفته و چند ماه بعد همایش آناپولیس چی اتفاقات رخ خواهد داد. و ما امیدواریم که از این نشست با مکالمه تقویت گرفته بین اسرائیل و فلسطینی ها روی مسائل ریشه‌ای بیرون خواهیم آمد. ما امیدواریم که هر دو جانب به اجرای تعهدات خود در چوکات طرح خریطه راه صداقت نشان خواهند داد. فلسطینی ها باید علیه تروریسم و پدیده های امثال آن مبارزه برند و به نظر من ما همچنین شاهد عزم بیشتر جامعه بین المللی در امر حمایت از جریان صلح آشتی و مقابله با افرادگرایی خواهیم شد، صرف نظر از اون که آنها در تهرانند و یا حماس که در غزه است.
whether they be in Tehran or whether they be Hamas in Gaza.
یک سبب اصلی چنین امیدواری کمی جانبین وضعیت مشکل است که رهبران چی اسرائیل و چی تشکیلات خودگردان فلسطین در آن قرار دارند. ائتلاف حاکم در اسرائیل وابسته به دو حزب روزگارای است که مخالف هر نوع گذشت جدی در مقابل فلسطینی هایند. وضع محمود عباس نیز بهتر نیست. در حالی که سرزمین های فلسطینی در باریکه غزه تحت نظارت گروه حماس قرار دارند و این گروه کنفرانس آناپولیس را بایکوت کرده است، محمود عباس نیز مجبور است از هر نوع گذشت که میتواند منجر به اختلاف بیشتر در فلسطینی ها شود خودداری ورزد. چون این صورت حال توانایی کنفرانس آناپولیس در امر پرداختن به مسائل جدی به مثل مسائل مرزی و امنیتی، سرنوشت شهرک‌های یهودی نشین و مقام بیت المقدس و تقدیر پناهندگان فلسطینی را زیر سوال می‌برد. و اینها مسائل می‌باشند که همه تلاش‌های قبلی جهت پایان دادن به نزاع 60 ساله خاورمیانه را زمین کرده بودند.
آمادگی ها به کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس آمریکا و نگاه به مسائل عمده خاورمیانه.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی، برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی از 28 اکتبر سال جاری روی موج های زیل قابل دریافت است.
برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موجه چولیک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موجه 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موجه 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 10 روی موجه 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز ایالات متحده آمریکا را در آن متهم کرد که سازمان امنیت و همکاری اروپا را وادار کرده است از ارسال ناظرانش به انتخابات پارلمانی 2 دکبر روسیه دست کشد. پوتین گفت:
بر پایه اطلاعی که ما دسترس کرده ایم، این تصمیم با مشورت دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا گرفته شد و در حقیقت جای شبهه نیست که آن در روابط ما با آمریکا تأثیر خواهد گذاشت.
پوتین افزود که هدف آنها غیر قانونی تلقی دادن انتخابات پارلمانی روسیه می باشد. هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که شرکت در جریان ارزیابی های انتخابات روسیه با این سبب دست می کشد که مسکو شرایط فعالیت آنها را عملا غیر ممکن کرده است. کرملین این سازمان را در آن متهم کرده است که عریضه های شرکت در انتخابات را ناصحیح پر کرده است. با این وجود مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا همراه با شورای اسمبلی پارلمانی اروپا تصمیم دارند صد وکیل خود را برای نظارت از انتخابات به روسیه فرستند. در حالی که واکنش آمریکا به اظهارات اخیر پوتین هنوز معلوم نیست، اما کاخ سفید، اتحادیه اروپا، شورای اروپا، فرانسه و آلمان در رابطه با سرکوب شرکت داران نمایش‌های اعتراضی ضد حکومتی در مسکو و سن پترزبورگ از جانب پلیس اظهار نگرانی کردند. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش گفت که از این حادثه عمیقا نگران است. در این سرکوب ها گری کاسپاروف یک رهبری مخالفین برای 5 روز به زندان انداخته شد. دیروز قاضی دادگاه مسکو حکم کاسپاروف را تایید کرد و گفت که کاسپاروف از روز شنبه در بازداشت به سر می برد.
کاسپاروف و حزب او که برای شرکت در انتخابات پارلمانی راه نیافتند از داوطلبان کرسی رئیس جمهوری نیز می باشند. در مسکو دیروز در فکر تشکیل انتخابات پریزیدنتی سال آینده بودند. شورای فدراسیون روسیه یا مجلس بالایی پارلمان این کشور 2 مارس سال 2008 را روز انتخابات رئیست جمهوری روسیه اعلام کرده است. طبق قانون اساسی روسیه تنها مجلس بالایی پارلمان این کشور حق دارد روز انتخابات را اعلام کند. تا حال برای پیشبری نامزدی خود به مقام رئیست جمهوری گینادی زیوگانوف، گریگوری یبلینسکی، ولادیمیر ژیرینوفسکی، بوریس نیمتسوف، میخائیل کاسیانوف، گاری کاسپاروف، ویکتور گیراشینکا اظهاری آمادگی کردند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم محمد رحیمی سیدر در مسکو.
رئیس شورای فدراسیونی روسیه سرگئی میرونوف روز دوشنبه اعلام کرد جلسه ویژه پلاته بالایی مجلس فدرالی 26 نوامبر با اتفاق آرا درباره برگزاری انتخابات رئیس جمهوری روسیه در تاریخ دوم ماه مارس سال 2008 تصمیم گرفت.
Прошу подготовиться к голосованию постановления Совета Федерации о назначении выборов президента Российской Федерации. Идет голосование. Решение принято единогласно.
Сергей Миронов همچنین خبر داد معرکه انتخابات پرزیدنتی پس از نشر قرار شروع می شود و توضیح کرد در مطابقت با سرقانون روسیه اعلام زمان انتخابات پرزیدنتی حق شورای فدراسیا است. همزمان رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه ولادیمیر چوروف اعلام کرد ثبت نام نامزدها از 12 دکبر شروع می شود. از نامزدهایی که از سوی حزب‌های پارلمانی پیشنهاد می‌شوند، ضمانت پولی و جمع‌آوری امضای انتخاب کنندگان طلب نمی‌شود و اما آنی که خود را پیشنهاد می‌کند، باید 2 میلیون امضای جانبدارانش را جمع نماید. برای برگزاری انتخابات پرزیدنتی در روسیه بیش از 5 میلیارد روبل اختصاص داده شده است. همچنین رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد این که پرزیدنت ولادیمیر پوتین در حال پیش از مهلت به استعفا رفتن در انتخابات پرزیدنتی روز دوم مارس شرکت کرده می تواند یا نه گفت نمی تواند.
Нет, по закону, если должностное лицо, занимающее эту должность, уходит досрочно, то в этих выборах принимать участие не может.
ولادیمیر چوروف میگوید بنا به قانون شخصی منصبداری که این وظیفه یعنی مقام پرزیدنتی فدراسیون روسیه را اشغال میکند در صورت پیش از مهلت دست کشیدن از مقام خود در این انتخابات شرکت کرده نمیتواند. در حاشیه آمادگی به انتخابات پرزیدنتی در روسیه 8 نفر از جمله گنادی زیوگانوف رئیس حزب کمونیست، ولادیمیر ژیرینوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات، گاری کاسپاروف رئیس جبهه متحده شهروندی اعلام کردند برای دریافت کرسی رئیس جمهور تلاش میکنند. بنا به گزارشات مربوطه در روسیه فعلا 14 حزب فعالیت میکند و 11 تای آنها برای شرکت در انتخابات پارلمانی روز دوم دکبر سال روان راه یافتند و آن حزب هایی که در پارلمان نوین کرسی بیشتر دریافت میکنند شانسی پیشنهاد نامزد خود به انتخابات پرزیدنتی ماه مارس سال 2008 را خواهند داشت. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
اعلان روز انتخابات نوبتی رئیس جمهوری روسیه اکنون و حالا فرصت یک تنفس موسیقی هم رسید شنونده عزیز، اما از مسکو دور نمی رویم و با صدای آوازخوان تاجیک مقیم روسیه منیژ همراهی و برنامه را پی می گیریم.
шунавандаи маҷаллаи бомдоди радиои озодӣ ҳастед ва нафароне ки тоза ба мавҷҳои радиои озодӣ пайвастанд хушомадед мегӯем. Субҳи шумо ба хайр. Қимати бензин дар пойтахти Тоҷикистон ба таври бесобиқа боло рафта, аз марзи 1 доллари амрикоӣ, яъне аз 3.45 дирам ҳам гузаштааст. Нархи 1 литр бензини навъи 96 барои мисол ки рӯзе пеш 2.90 дирам буд, акнун ба 3.60 дирам баробар шудааст. Қимати бензини навъи 98 бештар аз навъҳои дигари бензин афзуда, ҳамакнун 1 литри он ба 3.70 дирам ё ба 1 доллару 10 сент расидааст. Коршиносон тахмин мезананд ки дар оянда баҳои бензин аз марзи 5 сомонӣ, яъне аз 1.5 доллари амрикоӣ ҳам хоҳад гузашт. Ҳамкори мо Асломи Муллофайзӣ дар ин бора аз Душанбе чунин гузориш фиристодааст.
Қимати бензин дар пойтахти Тоҷикистон ба таври бесобиқа афзуда аз 1 доллари амрикоӣ ҳам бештар шуд. Нархи 1 литр бензини навъи 96, ки рӯзе пеш 2.90 дирам буд, акнун ба 3.60 дирам расидааст. قیمتی بنزینی نوعی 98 بیشتر از نوعهای دیگری بنزین افزوده، همکنون یک لیتری آن به 3.70 درم یا خود به 1 دلار و 10 سنت رسیده است. تاجران مواد سوخت افزودن قیمتی بنزین را به کم وارد شدن آن به بازار تاجیکستان مربوط میکنند. عبدالله رحیموف، یک صاحبکار تاجیک که به تجارت بنزین مشغول است، میگوید شرکت روسی گازپرام که وارد کننده اساسی مواد سوخت به تاجیکستان است، انتقال بنزین را به کشور کم کرده است و در نتیجه سطح واردات بنزین به تاجیکستان پایین رفته، باعث به بالا روی قیمت بنزین شده است.
بنزین نیاوردن دیگه، پس پلین نشید اخی این سودا همه خیلی چیزایی که اگر هم طرف نیاورن مثلا نقد اوجا قیمت شوا کو تو نقد جوش نگیره بیزنسمن ها میترسن آوردن. بنزین کمی در نفت بازار پشتی چطور نیست تو بسیار ورید نشوا نرخ ایره هیچ کفو آوردن نمیت.
و اما تا کنون اداره دولتی کشور راجع به وضع پیش آمده هیچ گونه شرح و تفسیر نداده اند که سبب های اصلی بالا رفتن قیمت مواد سوخت در تاجیکستان به چی بستگی دارد. در همین حال کارشناسان سبب دیگری گران شدن قیمت بنزین را به افزودن قیمت نفت در بازار جهانی وابسته می دانند. محمد الله مشربوف کارشناس مسائل اقتصادی می گوید
محصولات اصلا از خارج مملکت وارد می شود. از همین روی هرچی سوشواری قیمت شود همین قدر خراجات سایبکاران زیاد می گردد. از همین روی اونها هم نرخ محصولاتشون زیاد می کنند.
شرکت نفترسان که به واردات مواد سوخت به کشور سر و کار دارد حدس می زند که قیمت بنزین باز هم بالا می رود. اما بالا شدنی بهای بنزین الکی به گران شدنی راهکرای تاکسی ها سبب شده است. اگر قبلا از محله زرافشان دوشنبه که در یک گوشه پایتخت تاجیکستان واقع است به محله سخاوت که در کنار دیگر آن جای دارد راهکرای تاکسی 15 سومانی بود، فعلا قیمت آن به 25 سومانی رسیده است. صادر بابایف یک راننده تاکسی میگوید که گرانشوی نرخ بنزین او را وادار میکند قیمت راهکرا را بلند کند.
البته این تاثیر میکند دیگر، ما مجبور میشیم راهکرا قیمت کنیم. ما برای همین زپراکو کار میکنیم، هم یک چیز ناچیزی میماند ماده تمام.
کارشناسان تأیید میکنند که افزایش قیمت بنزین و دنبال خود راهکرای نقلیات را بلند نموده به افزایش نرخ‌های مواد خوردنی باعث میشود. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
نگرانی ها از بالا روی قیمت بنزین در تاجیکستان. هیئت سفیرانی دولت‌های عضو اتحادیه اروپا از 3 ناحیه ولایت خطلان بازدید کردند. هدف از بازدید 3 روزه سفیران 5 کشور اروپایی از مناطق جنوب تاجیکستان آشنایی با شرایط زیست مردم این منطقه و آموزش زمینه‌های بهبود آن بوده است. همکارم فیروز برادوف درباره نتیجه‌های بازدید 3 روزه این هیئت چنین گزارش می‌دهد.
راینر میولر سفیر آلمان در جمهوری تاجیکستان زمینی بازدید سفیران دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به نواحی شهر نو، قبادیان و ناصر خسرو ابراز داشت که موافق نشان‌دادهای رسمی و با در نظر داشت قیمت کنونی پخته در بازار جهانی، درآمد ناحیه‌ها تنها از انداز فروش پخته باید 4-5 مرتبه بیشتر از بودجه موجوده آنها باشد، اما در اصل بودجه فعلی عمومی ناحیه‌ها به مراتب کمتر از آنی بوده است که باید باشد. راینر میولر افزود پول‌هایی که باید از فایده پختکاری به بودجه نواحی وارد شوند چندان روشن نیست که به کجا می‌روند. راینر میولر:
ما مشاهده کردیم که از پختکاری فایده زیاد به دست آوردن ممکن است، مخصوصا در این مناطق ما دیدیم که تنها از پختکاری در مجموع میتوان 33 میلیون دلار به دست آورد. واقعا این پول زیاد است، ولی کسی نمیدوند که پولها کجایند. از این صحبت چنان پول زیاد به دست جمع میشود که در صورت مقصدناک استفاده کردن آنها میتوان تمام صحات با مبلغ گذاری محتاج را به واسطه دستگیری کرد.
You could do all the investments which are necessary to be done in this sector.
گریم لوتن سفری بریتانیا و رهبری هیئت سفیران دولت‌های عضو اتحاد اروپا در تاجیکستان گفت آنها با هدف شناسایی نزدیک با وضع اجتماعی و اقتصادی اهالی، صحات کشاورزی و معین کردن سمت‌های منبعده مبلغ گذاری از نواحی ولایت خطلان دیدن کردند. گریم لوتن افزود در جریان سفر معین شده است که سطح زندگی مردم در این مناطق خیلی پست بوده، ساکنان با مشکلات زیادی اجتماعی و اقتصادی روبرویند. سفیر بریتانیا افزود
I very much hope that the European Commission will decide to spend some of its project money on behalf of member states.
ما امید داریم که کمیسیون اروپا بعضی از مبلغ‌هایی را که از جانب عضو اتحاد اروپا انتقال داده می‌شود در همین منطقه استفاده نماید. همچنان ما در این سفر با دشواری و مشکلات صحه پختکاری شناس شدیم. در طول 3 روز ما با آدمان زیاد ملاقات و صحبت‌ها داشتیم و درک کردیم که به مردم انتخابی کمی کار داده شده است و آنها ناچار به پختکاری رو می‌آورند. اصلا آنها پابند شرط‌نامه‌هایی شدند که نه به خودی آنها بلکه به شرکت‌های سرمایه‌گذار فایده می‌آورند. برنامه‌های زیادی که از جانب اتحاد اروپا مبلغ‌گذاری می‌شود اصلا به اصلاحات زمین، فهمانیدن حقوق‌های خواجگی‌های دهقانی، به خصوص حقوق استفاده برای زمین و امثال اینها روانه شده است.
Supporting the Deccan farms knowing exactly what their rights are to
به خاطر عملی نمودن برنامه‌های استراتژی اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی در سالهای 2007 و 2013 750,000 یورو جدا شده است که از آن 66 میلیون یورو تنها برای راه اندازی لایحه‌های مختلف در داخل تاجیکستان استفاده خواهد شد. مارک فومگالی، مشاور اوید با مسائل سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا در تاجیکستان گفت مبلغ‌های مذکور برای کمک اجتماعی تکنیکی، کار با حکومت و کاهش فقر، رشد دموکراسی و حفظ حقوق انسان در کشور روانه شده. او می افزاید با عملی نمودن برنامه های جدید اتحادیه اروپا می خواهد نقش خود را در منطقه بهتر و بیشتر نماید. با گفته مارک فومگالی یکی از راه های کاهش دادن فقر جلب سرمایه گذاری خارجی به کشور است، اما فضای سرمایه گذاری تاجیکستان بهبودی را می خواهد.
Есть много проблем. Самый большой роль это, конечно, законодательство и
Зеро мушкилоти зиёде мавжуданд. Нақши муҳимро қонунгузорӣ ва дастрасии сармоягузорон ба кишвар мебозад. Он шуруъ мешавад аз гумрук, ки он бояд содда ва шаффоф бошад, то ин ки ҳар як сармоягузор бидонад, ки чӣ қадар ва барои чӣ бояд пардохт кунад. Ҳамчунин мушкили дигар тафтиши зиёди мақомоти масъул аст. Албатта назорат хуб аст ва он бояд қонунӣ бошад, аммо онҳо бояд кам карда шаванд. Зеро яқин аст, ки лоиҳаҳои бузург барои رشد کشور مساعدت میکند، اما باید چون رفتار کرد که مردم عادی هم زندگی خوب داشته باشند. در همین بستگی ما یک برنامه عملی کردنی هستیم که در نتیجه میخواهیم فضای یگانه را برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی تامین نماییم، تا اینکه آنها تمام سندهای حقوقی و مشاورت های کاری را تنها از یک مقامات دسترسی کنند.
فیروز براتوف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتیجه‌های بازدیدی 3 روزه‌ای نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جنوبی تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش می‌کند. پیام‌گیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیام‌گیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می‌کنیم. 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
انتظار نظر و پیشنهادات شما هستیم، شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی. آمادگی ها به انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان هم ادامه دارد. مقامات این کشور از نهادهای ذی‌دخل برخی کشورهای جهان دعوت کردند برای نظارت از جریان انتخابات ناظران خود را به ازبکستان فرستانند. چون این دعوتنامه اخیراً به عنوان کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان نیز رسیده است، در حالی که این نهاد انتخاباتی تاجیکستان دعوت ازبکستان را دلیل روابط حسنه نهادهای انتخاباتی خوانده است. کارشناسان میگویند تا زمانی در سر قدرت باقی ماندن اسلام کریموف رئیس جمهوری کنونی ازبکستان بهبودی روابط دو کشور کارست دشوار. اوزبکستان با یک سلسله طرح‌های انرژی و سیاست‌های حکومت امام‌علی رحمان در تاجیکستان راضی نیست. فرهادی میلاد همکاری ما در دوشنبه ادامه می‌دهد.
مقامات اوزبکستان طریق یک نامه خواستار شرکت ناظران کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شدند. محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان گفت مرزا علی بالتویف رئیس این نهاد و باز دو نفر دیگر در انتخابات ریاست جمهوری اوزبکستان من حیث ناظر بین المللی شرکت خواهند کرد. انتخابات ریاست جمهوری اوزبکستان 23 دکبر سال روان برگزار می‌گردد و نمایندگان تاجیکستان من جمله در هیئت ناظران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع نیز شرکت میکنند. آقای داداجانوف گفت
حاضر در مثال اگر ازبکستان گیریم، آن چیزی که طلبات هایی که معیاری که از طرف استانداردهای جهانی معین شده است با پررگی آنها هم رعایت کرده شده است. در عین زمان در همسایه ما بودی بنا ازبکستان من حاضر بودم در وی که به ما آوردن از طرف سفارت ازبکستان در تاجیکستان بوده 6 نامزد پیشنهاد شده است، 4 تا آنها علکی به قید گرفته شده هستند به مقام پرزیدنت. این چیزا از آن دلالت میکند که آن معیارهایی که جهانی طلبات هست پیش با کرده شده است.
رئیس دفتر کمیسیون انتخابات تاجیکستان دعوت کشور ازبکستان را دلیل بهبود روابط با کشور همسایه خواند، اما کارشناسان بر آن نظرند که نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان و به خصوص به بحث سر قدرت ماندن اسلام کریموف رئیس جمهور فعلی این کشور بهبود یافتن روابط با تاجیکستان را تحت سوال می‌گذارد. شاکرجان حکیموف کارشناس در امور سیاسی می‌گوید کاهش و یا بهبود یافتن روابط ازبکستان و تاجیکستان تنها به دو سرور این دو کشور مربوط است.
در صورت مین بعد در سر قدرت سیاسی ماندن اسلام کریموف در مناسبت میان تاجیکستان و ازبکستان یگان تحولات جدی انتظار شدن غیر امکان است، زیرا که مشکلی تاجیکستان و ازبکستان بیشتر از دو نفر وابستگی دارد، پرزیدنت رحمانوف و پرزیدنت کریموف.
کاهش روابط تاشکند و دوشنبه به دوران جنگ شهروندی تاجیکستان راست می آید. حکومت فعلی تاجیکستان سیاستهایش را مستقلانه و بدون مشارکت فعال تاشکند پیاده کرد که این حال نارضایتی اخیری را افزون ساخت. بعد هجوم حرکت اسلامی ازبکستان در سال 2000 به این کشور، تاشکند مرزهایش را مینکاری کرد و رژیم روادید را به شمول تاجیکستان برای ترکمنستان نیز جاری نمود. کاهش روابط تاشکند و دوشنبه به خصوص بعد مخالفت ازبکستان به پروژه های انرژی تاجیکستان از قبیل نیروگاه های راغان و زرافشان برملا شده است. این همه در حال است که مقامات عالی دو کشور همیشه از دوستی چندین عصری دو کشور حرف می زنند و در مسائل کلی از قبیل مبارزه علیه تروریسم، تندگرایی قاچاق مواد مخدر و دیگر جنایات متشکل موقعی همسان دارند. رشید غنی عبدالله کارشناس در امور سیاسی میگوید تاجیکستان و ازبکستان مشکلی حل ناشدنی ندارند و افزود این که گفتگوزارها روی پروژه نیروگاه زرافشان ادامه دارد بازگویی از آن میکند که تاشکند این مسئله را مثبت و به نفع تاجیکستان حل خواهد کرد.
به تدریج پی در هم اگر با ثبات‌کاری لازمه از جانب تاجیکستان پیش برده شود مشکلی این است که حل خود را نیابد. اگر این مشکلی در اطراف نیروگاه زرافشان به طرز مثبت حل و فصل یابد و گمان سعید گفتن ممکن است که مشکل در اطراف راهون حل خود را پیدا میکند.
در همین حال عده دیگری از کارشناسان برانند که مخالفت های تاشکند دوشنبه اصولی شدند. آنها میگویند تاشکند نه فقط میخواهد پروژه های اقتصادی دوشنبه به نفعش حل شود، بلکه میخواهد در تصمیم گیری های همسایه کشورش نیز سهیم باشد و تاجیکستان ازبکستان را همچون یک قدرت مؤثر در امورش اعتراف کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
مشکلی های اصولی ازبکستان با تاجیکستان در پیش روی انتخابات ریاست جمهوری این کشور. شنونده عزیز، فکر میکنم بعد چونین یک موضوع سنگین یک آهنگ رو باید بشنویم در مجله بامدادی رادیو آزادی.
آدمان دیگر بس از جنگ و جدال احسان کنه، هر دلی افسرده را بالو گل باران کنه. آدمان دیگر بس از جنگ و جدال احسان کنه، هر دلی افسرده را بالو گل باران کنه. کی نجوب و بد نباشه
شیرین خانم حیاتایی را ما مخصوص در این قسمتی برنامه تقدیمتون کردیم شنونده ارجمند، چون حالا سخن محض در همین باره خواهد رفت. یعنی قصه کوتاه، یک دختر در تاشکند زندگی میکند که دوچاری سرطان خون شده است و حالا خواهر وی محصل یک مکتب عالی امریکا تلاش دارد توسط همه واسطه های امکان بخش برای عملیات جراحی خواهرش مبلغ جمع آوری کند. این دختر میگوید که تلاش‌های وی تا اندازه نتیجه داده است. به صورت حساب این دخترک از جانب افراد خیرخواه تا حال 11,000 دلار وارد شده است، اما همان مبلغ جراحی خیلی گران باقی میماند. شنونده ارجمند، اگر شما نسبت سرنوشت این دخترک بی‌پروا نباشید، پس به همکارم لطیفی لطیفی گوش دهید.
در شهر داوری ایالت نیوجرسی زمین همایش جوانان حرفه‌ای ازبک مرکه جمع‌آوری مبلغ برای معالجه ملکه تولگانوا نام دختر ازبک که مبتلای کسلی سرطان میباشد دایر گشت. خود ملکه باشنده شهر تاشکند است، اما خواهر بزرگش سعیده در یکی از دانشگاه‌های آمریکا تحصیل میکند و هنگامی که از مرضی خواهرش آگاه شد تصمیم گرفت برای معالجه مبارزه برد. در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی سعیده چنین گفت: این حادثه سال 2006 رخ داد. من آن زمان در امریکا بودم و روزی به منزلم زنگ زدم و صدای مادران را بسیار غمگین دریافتم. وقتی که پرسیدم چرا آن کس غمگینند، مادرم گفتند که پزشکان معاین نمودند که خواهرم ملکه گرفتار سرطان خون می باشد. سعیده می گوید پیش از این هم ملکه می گفت که سلامتیش خوب نیست، اما پزشکان از همه شکوه های وی صرف نظر می کردند. سرانجام بعد از معاینه دقیق حقیقت تلخ آشکار شد و اکنون می بایست راه معالجه را پیدا کرد. طوری که سعیده خبر داد، این مریضی را می شود تنها با راه جراحی سریع مغلوب کرد و متاسفانه این گونه توبه در قلمرو ازبکستان انجام نمی شود. جوان دختر در برابر فاجعه دلشکسته نشد و تصمیم گرفت خواهرش را خارج از ازبکستان در یکان کشور خارجی معالجه کند، ولی تحقیقات سعیده ثابت کرد که این گونه جراحی ها خیلی گران ارزشند و توان آنها برای انجام این عملیات نمی رسد. انجام چنین عمل جراحی در خارجه خیلی گران است، معاش ازبکستانی برای پرداخت پول آن کافی نیست. در روسیه و هندوستان نرخ این جراحی به 85,000 دلار و در ایالات متحده آمریکا به 35,000 دلار برابر است. متاسفانه ما چنین امکانیت نداریم. من برای کمک به هر کجا مراجعه نمودم، از چندین سازمان ها و تشکیلات یاری خواستم، لیکن آنها توصیه های گوناگون می دادند. مثلا می گفتند که با سبب آن که ملکه شهروند آمریکا نیست، ما نمی توانیم به آن رایگان یاری دهیم. در نهایت دوستان سعیده به وی مشوره دادند که از طریق اینترنت برای کمک مراجعه نماید و سعیده نخست در فرم ازبکی اربوز درخواستش را جایگیر نمود. با درخواست وی پاسخ‌های زیاد رسید. اشخاص ناشناس با سعیده از تمام گوشه و کنار دنیا دست یاری دراز کردند. خبرنگاران بخش ازبکی رادیوی صدای آمریکا درباره ملکه و فاجعه او فیلم تهیه کرده آن را در سامانه اینترنتی یوتیوب جایگیر کردند. شبکه سازمان‌های جوانان ازبک و انجمن ترکستانی‌های آمریکا مرکه ویژه جمع‌آوری مبلغ برگزار کردند. سعیده میگوید تا امروز 11000 دلار جمع شده است، اما این مبلغ هم برای جراحی کافی نیست و او با کارش ادامه می‌دهد. اگر قصه ملکه به دل شما تاثیر آورد و شما می‌خواهید به او کمک رسانید، می‌توانید از طریق سامانه اینترنتی مهر.uz تکرار می‌کنم مهر.uz با صورت حساب پدرش کمک پولی خود را ارسال کنید. بنیاد شفایابی ملکه و دیگر هم خدمتان وی. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
درخواست کمک به دخترکی که دچار سرطان خون شده است، بخصوص در این همه حادثه ها به نظر من زحمت های خواهرش در آمریکا مؤثر کننده است. امیدواریم آدم های خیرخواه و دستگشاد و مهربان زیاد هستند و به ملکه کمک میکنند. ضمناً ناصر جان، حالا یک خبری دیگر به دستم رسید است. در همین موضوع تقریبا در آن گفته میشود که معرکه جهانی مبارزه با پولیومیلیت و یا فلج اطفال 200 میلیون دلار کمک گرفت. سازمان جهانی بهداشت که از دریافت این کمک استقبال کرد، گفت یاری مذکور را مؤسسه شرکت مایکروسافت بیل گیتس و خدمات بشری سازمان روتاری اینترنشنال ارائه کردند. دبیر کل سازمان جهانی بهداشت مارگریت چان گفت که مبلغ مذکور برای رفع کامل فلج کودکان حیاتاً ضرور است. از سال 1988 به این طرف با شرافت برنامه ویژه مسئولیت کودکان از این بیماری در سراسر جهان مواردهای گرفتاری اطفال با فلج 99% کاهش شفته است، اما هنوز هم نشانه های از این مریضی را در میان کودکان هند و افغانستان، پاکستان و نیجریه دیدن ممکن بوده است.
و این هم خیرمان باز به شرافت کمکی آدمانی خیرخواه دست می دهد. خب در ادامه برنامه می رویم به مسکو. در این شهر نمایشگاهی بین المللی آثار نقاشی دو هنرمندی تاجیک جریان دارد. این نمایشگاه زیر نام جهانی من از 25 تا 27 نوامبر برگزار می شود و اثرهای این نقاشان به بزرگداشت 800 سالگرد مولانا جلال الدین رومی اختصاص یافته است. در این نمایشگاه هنرمندان روس و نمایندگان کشورهای کرانه بالتیک شرکت دارند. نقاشان تاجیک با نظرداشت جهانی معنوی شاعر و شرایط زیست مولانا جلال الدین و با الهام از غزلیات وی تابلوهای آفریده خود را در نمایشگاه گذاشتند. در گفتگوی از رحیم رحیموف، یکی از مؤلفان تابلوهای رومی، همکارم نور محمد خالزاده پرسید که آیا آثار نمایشی آنها چی طور به این نمایشگاه آمده است؟
عموما ما ماهای مای همین مسکو آمدیم با دستگیری یک زور از خوما تکلیف کردن، گفتن همینجا بیایتان رو کار کنین. بعد ما وقتی که آمدیم باید گفتن که ماهی همین نویابر در مسکو باید یک 20 صفحه گذارد و اون 20 صفحه اصلا بخشیده به بزرگداشت رومی صوفیزم و وابسته به همین چیزها مسئله های میستیکی پیشنهاد کرده میشن با نام الکیمیا گفتن. بعد یک ژورنال ما بدادن، بعد ما هم گرفتیم گفتیم که یک چیز باید پیشنهاد کنیم حتما و اون چیز باید از آثار مولانا رومی و ما در حاشیه غزل مشهورشان که میگفتن دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر از دی بودد ملولم و انسانم آرزوی گرفتیم و کار تشکیل کردیم. پناه نقش مونومنتالی 6 ماه از بلاش کار کردیم و امروز مرزی تماشای برادرها رو گذاشتیم. این ویستافکی بینالخلقی هست.
و شما از همین نمایشگاه با ما صحبت میکنید؟
حاضر همین نمایشگاه با شما صحبت کردیم.
آدمان آمد و رفت دارند و با این آثاری که شما به نمایش گذاشته اید آشنا میشوند مردم؟
البته من امید دارم که پگاه باسی اینترنت به تاجیکستان رو میکنیم و ما با یک دو غزل مولانا رومی هم گرفتیم، در اون پایینش به زبان روسی ترجمه کرده آوردیم. اینها در مسئله صوفیان ما و رومی، عطار، غزالی اینقدر خبر چاپ کردن که ما تاجیکان در اونجا نداریم.
و گروه شما از آدمان چی کسب و کار عبارت است؟
اصلا رسوم ها هستن، نقاشان. آقای محمد جان یکی از رسومان خوبی تاجیکستان هستن.
باز کیا هستن؟ می شود نام ببرید؟
نه، اساسا من و آقای محمد جان هستیم.
و این نمایشگاه در کجا برگزار میگردد؟
نمایشگاه در بنای حکومت مسکو.
و فکر میکنید که اگر در بنای حکومت باشد رفت و آمد آدمانی که میخواهند با آثار این نمایشگاه آشنا شوند آزاد است؟
همه جو آزاد است. بیمالا رفت آمد دارم مردم امروز دین آمده بودن بسیار روز یک شنبه بود به هر حال.
آیا روشنفکرایی که در مسکو زندگی میکنند از جمله مهاجرین تاجیک به این نمایشگاه آمدند؟
از جمله مهاجرین تاجیک من ونخوردم یک شش هفت کس از مردم ما آمدند که از برادرای غیر تاجیک بودند که آدارون رومی هستند.
شاید مهاجرین ما آگاهی ندارند از این نمایشگاه.
ممکن آبهین ندارن هستن، به کار برام بند هستن، لیکن من به سفارتخانه از دو تلفن کردم بودن همین خیلی مسئله هست، خبرنگار امید خواهر رو گفته بودن که برادر همین خیلی مایک تشکیل کردیم و اگه امکانیت داشته باشتان بیایتان یک نبار گریتان یک خبر نمیستان به هر حال اگر که جمعیت تاجیکستان هم شنوازه اگر یک افتخاری میشود.
برای تهیه کردن آثار نقاشی این نمایشگاه شما چند مدت کار کردید؟
شش ماه. از ماهی مهر تا همین روز است.
در خود مسکو کار کردید یا که در تاجیکستان؟
در مسکو هستم کار کردید.
و مخارج کار شما و اقامت شما در مسکو را کدام جانب پرداخت میکند؟
همش از خود خودم ها.
گفتگوی بود با رحیم رحیموف، یکی از مؤلفانی تابلوهای نقاشی از غزلیات مولانا رومی در نمایشگاه در مسکو.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
طوری از این آگاهی پای برده شنونده عزیز در ساعت دوم مجله بامدادی جهان ورزش را میشنویم، اما حالا همکاری من از رولاه لطیف در شهر دوشنبه ما و شما را با مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان آشنا میکند.
بازی های دور نوبتی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی برگزار شدند. دسته ریگر تدزی ترسونزاده در مهمانی بر تیم CSKA پامیر دوشنبه با نتیجه 1-0 پیروزی به دست آورد. تیم پروازی بابوجان غفوروف بر دسته مهمان گواردیای دوشنبه با نتیجه 6-1 غالب شد. دسته دینامو دوشنبه در میدان خود تیم انرژتیک دوشنبه را با حساب 4-0 شکست داد. بازی تیم میزبان خیمه دوشنبه با دسته تاجیک تلکام قرغان‌تپه با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. بدین ترتیب دسته ریگر تدز با 48 امتیاز در زینه اولی جدول مسابقات قرار دارد. تیم پرواز با 45 امتیاز در جای دوم می باشد. شهرت جباروف، بازیگری معروف فوتبال تاجیک، کاپیتان دسته خیمه دوشنبه می گوید:
دو تیم ریگر و پروازی بابوجان غفوروف هم به همین چمپیون شوی حرکت کرده استاده است.
ولی کارشناسان بر این نظرند که دسته ریگر تدس بیشک با صاحبی مدال های طلایی مسابقات خواهد شد، زیرا دسته ریگر تدس که تا حالا به مغلوبیت دچار نشده در همه 16 بازی پیروز گردیده است، نسبت به رقیب اصلیش پرواز دو بازی کمتر انجام داده سه خال زیادتر به دست آورده است. دسته های تاجیک تلکام و وخش با 34 امتیازی متناسبان در جای های سوم و چهارم و خیمه با 29 امتیاز در جای پنجم قرار گرفتند. این دسته ها مدعیان مدال های برنجی مسابقات می باشند. تا انجام مسابقات تاجیک تلکام همگی یک بازی، وخش دو بازی و خیمه سه بازی انجام خواهند داد. از بین این سه دسته وخش برای صاحب شدن به جایزه سوم مسابقات شانسی خوبتر دارد. در سبقت بهترین گلزن های مسابقات نومان حکیموف بازیگر تیم پرواز به جای اول برآمد. وی در بازی آخر به دروازه تیم گواردیا سه توپ زده شماره عمومی گل هایش را به 16 رساند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این مطلب ورزشی و با گل های زده تیم های فوتبال تاجیکستان، نشر امروزه مجله بامدادی ما هم خاتمه می‌یابد. شنونده عزیز، تشکر که تو این ساعت
من نصیر جانی مامورزاده. بله، نصیر جانی مامورزاده هستم و با همکارم خیرامان بقازاده با شما تا صبح دیگر خداحافظی میکنیم. با رادیوی آزادی باشید.